لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجمال برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله في الأرزين صلوات نائل بفرما. خب در بحث احکام درس 73 بودیم، رسیدیم به احکام برخی از گناهان به غنا و موسیقی که یه مسئله‌ایه که مخصوصا تو این زمانه خیلی محل بحث و گفتگوست که حالا ما ابتدا از روش بخونیم احکامشو، بعد خیلی جای بحث داره این بحث غنا و موسیقی. میفرماد غنا تنها زیبا خواندن نیست که کسی زیبا بخونه بگیم غناست، بلکه کشیدن صدا و بالا و پایین کردن آن است. مثلا چه چه بزنه، بالاخره زیبا خوندن باید صدا رو ببره بالا بیاره پایین دیگه. اما نه، با کیفیت خاصی که طرب‌آور و مناسب با مجالس لهو و محافل طرب و ابزار لهو و ادوات موسیقی تناسب داشته باشد. پس هر خوندنی میگه غنا نیست، اونی که مخصوص مجلس لهو و لعبه، اون خوندنی که مخصوص مجلس لهو و لعبه اون میشه چی؟ غنا. خب احکام غنا، احکام غنا رو هم بخونیم بعد یه توضیحی حالا میدیم. میگه اشتغال به غنا، مشغول شدن به غنا و شنیدن و کسب درآمد از این راه حرام است. یه نکته ای رو باید عرض کنیم عزیزان. ببینید در بحث غنا یا موسیقی، اولا در قرآن ما چنین چیزی نداریم، در روایات آمده، اما در قرآن چنین چیزی نداریم. در بحث غنا و موسیقی رو که تحریم شده باشه، حرام باشه، مکروه باشه. نکته اینه که در زمان قدیم موسیقی مختص بود به مجالس لهو و لعب، یعنی موسیقی در جای دیگه استفاده نمی شد، فقط مجلس مثلا هرزگی و شرابخواری و که اونا مثلا از موسیقی استفاده، جای دیگه کاربرد نداشت موسیقی. در حالی که الان موسیقی برای رستوران مثلا یه موسیقی پخش میشه، برای نمیدونم ورزش میری سالن ورزش یه موسیقی خاص خودشو داره، میری زورخونه مثلا یه موسیقی خاص خودشو داره، هر جایی شما هر کانال تلویزیونی میزنی یه موسیقی پخش میکنه، در حالی که اینا هم هیچ کدوم ربطی به مجلس لهو و لعب نداره. الان ربطی به مجالس لهو و لعب نداره، اصلا موسیقی داریم برای کتاب خوندن، تو کتابخونه یک موسیقی ملایم پخش میکنن که طرف مثلا ذهنش آماده بشه برای کتاب خوندن، مطالعه کتابخونه های عمومی رو عرض میکنم. پس احکامش یه مقدار متفاوته، الان خیلی هم مرزش مشخص نیست. بگیم آقا این موسیقی تا اینجا حرامه، این موسیقی ها حلاله، خیلی اونجوری سفت و سخت نیست که کسی بخواد بگه آقا یه خطکش به من بدید ببینم کدوماش حلاله کدوماش حرامه. کل چیزی که میگه، میگه اونی که متناسب با مجلس لهو و لعب و طربانگیز و اینها باشه، این میشه حرام، بقیهش دیگه اشکالی نداره. پس اشتغال به غنا که میگه، غنا منظور چیه؟ اونی که مال مجلس لهو و لعبه، که شنیدن و کسب درآمد از این راه هم حرامه. اون کسی که اون موسیقی رو داره، خب دو بحث مهمیه اینجا، یه بحث مهمی که کمتر هم شنیدید شما در مورد موسیقی. میگه غنای زنان آوازخوان اشکال داره دیگه، درسته؟ بله اشکال داره دیگه. غنای زنان آوازخوان در عروسی ها استثناء شده است و احتیاط واجب آن است که به شب زفاف و مجلسی که پیش از آن تدارک شده اکتفا شود. بله برونش اون شب اشکال نداره، زنی بیاد آوازخوانی کنه، فقه کتاب از من نیست که فقه نوشته. اکتفا شود به اون مجلس شب عروسی و مثلا نه هر مجلسی، بالاخره عروسی که نمیشه سینه بزنی تو عروسی. شب عروسی خود فقه میگه آقا آواز خوندن و موسیقی و اینا، همونی که میگه حرامه، میگه شب عروسی شب شادی باید، اشکالی نداره. بلکه احتیاط این است که مطلقا و به طور کلی از آن احتیاطش میگه اجتناب کنیم به طور کلی، ولی میگه اشکالی نداره شب عروسی، ما اجتناب میکنیم از موسیقی ها، ولی قاعدش چیه؟ اونی که غنا باشه، طرب‌آور باشه، اونم غیر از شبای عروسی که خودش استثناء کرده، یادگیری و یاد دادن غنا حرام است. آواز خوندن نه ها، هر آوازی گفتیم نیست، غنا گفتیم مال اون مجالس لهو و لعبه. حالا یه جایی آقا نمیدونی این غنا هست غنا نیست، حکمش چیه؟ گوش دادن به صداهای مشکوک که غنا بودن آن معلوم نیست، اشکال ندارد. نمیدونی آقا غنا هست یا غنا نیست، میگه اشکال نداره، وقتی نمیدونی حلاله. استفتا کردن، گفتن بعضی از سرودهایی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشود آهنگهای تندی دارد که از زمان طاغوت بدتره. اینا من داخل پرنده، آهنگ تندی دارد که حتی انسان را از حالت طبیعی خارج میکند. شنیدن این نوع سرودها چه حکمی دارد؟ و آیا شنیدن کلیه آهنگهایی که از رادیو پخش میشود موافق شرع است؟ و دیگر اینکه نواختن آهنگ برای نوازنده چه حکمی دارد؟ مثلا شخصی که آهنگهای سرود شهید مطهری را مینوازد و این غم انگیز است، برای او چه حکمی دارد؟ سوال کردن. جواب: موسیقی مطرب حرام است. اونی که چه از جمهوری اسلامی پخش بشه چه از جمهوری آمریکا، مثل ربا، چه زمان شاه باشه چه زمان الان، ربا حرامه. ربا جنگ با خداست. الان بحث موسیقیه، میگه موسیقی مطرب حرامه. این که تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میکنه دلیل به حلال بودنش نیست. و صداهای مشکوک مانع ندارد. اونی که نمیدونی شک داری حلاله یا حرامه اشکال نداره. سوال بعدی: موزیک نظامی و سرودهایی که از رادیو و تلویزیون پخش میشود، همچنین سرودهایی که به وسیله خانمها در حضور مردها اجرا می شود، مثلا سوبا می سن سرود می خونن، شرعن جایز هست یا خیر؟ می فرماد اشکال ندارد مگر محرز شود که موسیقی مطرب است. یعنی مطرب نباشه، میگه خانوم هم که وایسن بخونن، ایشون میگه اشکال نداره. سوال بعدی: آیا آواز خواندن زوجه برای زوج خود در صورتی که منجر به غنا شود جایز است یا خیر؟ زن برای شوهرش بخونه، میگه حرام است. خب آیا مطالعه در کتابخانه‌ای که صدای موسیقی به گوش میرسد جایز است؟ اینا سوالایی که استفتاءاتی کردن. مطالعه جایز است و مجرد رسیدن صدا بدون استماع حرام نیست. چون یه موقع از شما یه جایی هستی صدا به گوشت میخوره، یه موقع میشینی گوش میکنی، این دوتا با هم تفاوت داره. میگه نه، اگه به گوشت میخوره همینجوری اشکالی نیست. اما بحث رقص بنابر این دیگه بحث موسیقی بود دیگه. حالا پس اون جایی که مربوط میشه به مجلس لهو و لعب باید دوری کرد، بقیهش دیگه موسیقی اشکالی نداره. خود تو طبیعت میگه آقا بلبل چهچه نمیزنه، مگه موسیقی نیست؟ پس بگیم گوشامونو بگیریم صدا چهچه هم نشینه این بلبل و قناری و این حرفا رو. نه، اون میگه مال مجالس لهو و لعب که طرف رو به طرف لهو و لعب میکشد، اون موسیقی اشکال داره. ولی زمان قدیم هم مارش نظامی میزدن، طبل و شیپور میزدن برای جنگ، خب اشکال داشت؟ نه. میگه خب این پس چی بود؟ اونجایی هم که شک داری که آقا حلاله یا حرامه، میگه اشکالی نیست. ولی جایی که مطرب باشه موسیقی، اون حالت لهو و لعب رو ایجاد کنه، حرامه عزیزان. حالا گوشت از این حرفا اونجایی که از هر جا پخش بشه، چه از صدا سیما باشه چه رادیو باشه، اونجایی که به لهو و لعب میکشه انسانو، حس میکنی در خودت، اونجا باید گوش نکنی. اما احکام رقص، رقص بنابر احتیاط واجب حرام است مگر رقص همسر برای همسر. زن مثلا تو خونه برای شوهرش برقصه مثلا بنابر احتیاط واجب. به فتوای برخی از فقها رقص زن در بین زنان و مرد در بین مردان اگر تحریک کننده نباشد و همراه با کار حرام مثلا موسیقی مطرب نباشد و مفسده ای نداشته باشد اشکالی ندارد. بعضی از فقها گفتن زن تو مجلس زنونه، مرد تو مجلس مردونه، جوری نباشه تحریک کننده و چیزی نباشه مفسده نداشته باشه، بعضی فقها گفتن اشکالی نیست برش. خب تو همین جایی صلواتی بفرستین. خب در بحث اصول کافی رسیدیم به باب ان الائمه ولات الامر، ولات الامر و هم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز وجل. باب در این که والیان امر امامان معصومند و آنها مردمانی هستند که به آنان حسادت می شود که خداوند آنان را در کتابش ذکر کرده است، مورد حسادت قرار می گیرند. حالا ایام فاطمیه یعنی فردا شب که نه، پس فردا شب و شب بعدش دو شب مجلس داریم. اونجا یه بحثی داریم در مورد حسادت و نقشش در قصب خلافت از امیرالمومنین و سوره یوسف ارتباطش، که اونجا انشاءالله اون بحث رو پیاده میکنیم با امید خدا، اگه شد با امید خدا اونجا بحث میکنیم. حدیث رو خوندیم ولی اجازه بدید از ابتدا بخونیم که عن برید الاجلی قال سألت ابا جعفر. برید اجلی میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام عن قول الله عز و جل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خدا میفرماد اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول و اولی الامر. میگه سوال کردم از این آیه، فکان جوابه، جواب حضرت این بود که آیه دیگه قرآن رو خوند که علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب. آیا دیدی کسانی را که عطا شدند نصیبی از کتاب؟ یعنی چی بودن؟ مؤمن بودن دیگه ها، ولی قرآن نمیگه مؤمن بودن، میگه نصیبی از کتاب داشتن، یعنی اهل کتاب بودن. یعنی مثلا یهودی ها مثل مسیحی ها که اهل کتاب به اینا میگیم، خود مسلمان ها، خود مسلمان ها کتاب آسمانیمون قرآن دیگه، پس یه جوری اهل کتاب حساب میشیم. خب آیا دیدی کسانی رو که به اونا نصیبی از کتاب داده شد که یؤمنون بالجبت و طاغوت، به جبت و طاغوت ایمان آوردند؟ چجوری میشه آقا؟ طرف اهل کتاب باشه، مثلا موحد باشه، بعد به جبت و طاغوت، این جبت و طاغوت چیه؟ حالا توضیح میده جبت و طاغوت کیان. و یقولون، و میگوین للذین کفرو، اینا به کافران یا کفر ورزان میگویند ها اولای احدا من الذین آمنوا سبیلا، اینها این جبت و طاغوت در راه و روش هدایت یافته ترن از کسانی که ایمان آوردند. سه تا گروه مطرح میشه: نصیب، کسایی که از کتاب نصیبی دارن، الذین کفروا و مؤمنین. میگه اونایی که نصیبی از کتاب دارن به الذین کفروا میگن که اینها، این جبت و طاغوت بهترن از اون کسایی که ایمان آوردن. حالا حضرت این آیه رو میخواد تفسیر کنه. یقولون لعمت الزلاله و دعات الانار، میگویند به امامان گمراهی و کسانی که به آتش دعوت میکنن، یعنی که اولی و دومی و اونها رو، ها اولاء احدا من آل محمد سبیلا. الله اینها هدایت یافته تر از اهل بیت پیغمبرن، اینا بهترن. همین الانم هم میگن ها، شما برید صحبت کنید، میگه معاویه بالاتر امام سجاده. آقا معاویه یه اون با رسول الله جنگید، اون سال آخر عمرش اومد مسلمان شد، بعدش هم که با امیرالمومنین جنگید، بعدم که با امام حسن آمد به جنگ. اینا اهل بیت پیغمبرن، چجور معاویه بهتره؟ شما که خودتون میگید علیون خیر البشر، روایت کردید، یعنی که خودتون میگید از پیامبر میگید علی بهترین انسانه، بعد چجور میگه ابوبکر و عمر افضل از علی هستن؟ میگن ناش آی قرآن میگه جبت و طاغوت بهتر از اینا هستن. جبت و طاغوت کیه؟ میگه اون امامان گمراهی هن. اولائک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. اینها کسانی هن که خدا لعنتشون کرده و کسی را که خدا لعنت کند یاری کننده ای نمیابی. و کسی را که خدا لعنت کند برای او یاری کننده نمیابی. یعنی یاری کننده یعنی چی آقا؟ یاری کننده کیه؟ از قرآن جواب بدید، فکر کنید لحظه. نعم المولا و نعم النصير. مولا میگه نصیر ندارن، نصیر ندارن یعنی مولا ندارن، اینها مولایی ندارن. به خاطر این تو میگی یا علی مدد، اینا میگن شرکه، چون خودشون مولا ندارن به کی پناهنده بشن، خودشون مولا ندارن که نمیدونن این توحیده یا علی مدد گفتن. اونا خودشون مشرکن، اثبات کردیم شبایی که شب دهه اول فاطمیه، اون دو سه شب اول فاطمیه، که خودشون مشرکن نمیفهمن. ام لهم نصیب من الملک، آیه قرآنه. آیا آنان را نصیبی از ملک است؟ نصیبی از سلطنت است؟ آیه میفرماد نصیبی از سلطنت، یعنی چی نصیبی از سلطنت است؟ میفرماد یعنی الامامت و الخلافه. آیا اونا نصیبی دارن از جانب خدا؟ یعنی ها اونا نصیبی از سلطنت دارن، میگه یعنی از امامت و خلافت، چون بالاترین سلطنت سلطنت امامه. چرا؟ چون از جانب خداست و اطاعتش اطاعت خداست، بالاتر از این دیگه سلطنتی نیست. خب فعیزن لا یعتون الناس نقیرا، آیه قرآن. اینا جمله جملهشو حضرت توضیح میده، میگه اگر اینا نصیبی از سلطنت داشتن به مردم نقیری نمیدن، به ناس. یه عده هستن آقا میگه حکومت دستشون بیفته به مردم نقیری نمیدن. بحث سیاسی نمی کنیم ها، الان چجوریه با بحثمون مال اصله. حضرت میفرماد نحنو ناس، به ناس نقیر نمیدن، میگه ما ایم اون ناس. الذین عن الله، که خدا از ما تعبیر کرده به ناس، به مردم. و نقیر از نقطه التی فی وسط نبات، و نقیر هم اون نقطه ای که در وسط خرما هست، یا بعضی گفتن اون یه رگه ای هست بین هسته خرما، یعنی یه همچین چیزی هم به مردم نمیدن، هیچ یعنی نمیدن، که به اهل بیت نمیذارن برسه، تازه گرفتن ازشون. فدک رو میگه غصب نکردن، غیر فدک خیلی چیزهای دیگه رو غصب کردن که علامه عسکری در کتابشون آوردن که غیر فدک چه چیزهایی رو از اهل بیت گرفتن. آیه قرآن، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسد میبرند به مردم بر آنچه خدا به ایشان داده؟ حضرت میفرماید نحن الناس المحسودون، ما آن مردمی هستیم که بر ما حسد میبرند. الا ما آتان الله من الامامه دون خلق الله اجمعین، به خاطر امامتی که خدا به ما داده و به هیچ خلقی نداده این رو. آقا چرا امامان ما رو اینقدر کشتن؟ چرا؟ بعد کی کشت؟ امت اسلام میگه نکشت، کفار که نکشتن امامان ما رو. بعد از واقعه کربلا شخصی میگه امام سجاد رو دیدم، عرض کردم کیفه اصبحت یا ابن رسول الله، آقا حالتون چطوره؟ فرمود میخوای بدون حال ما چطوره؟ عرب بر عجم فخر میکند که رسول الله از ماست، عربه. قریش بر عرب فخر، یکی از قبائل عرب بود دیگه، بر عرب فخر میکند که رسول الله از ماست. بعد ما که بچه های پیغمبریم ترسان و لرزانیم به خاطر انتساب به پیغمبر، که هر لحظه ممکنه ما رو بکشن و اسیرمون کنن. اه چجوری میشه؟ همه افتخار میکنن به پیامبر، بعد ما که بچه های پیغمبریم هر لحظه ممکنه ما رو بکشن. مگه تمام اهل بیت رو نکشتن امامان ما رو؟ به خاطر چی؟ حسد. به خاطر که میگفتن اینا امام میشن، امامت حق اینا، خودشون میدونستن. هارون الرشید مأمون میگه موسی بن جعفر وقتی آمد و رفت خیلی احترام کرد بهش، که میامدن دیدنش، بعد یه مقدار پول اندکی داد به ایشون، در حالی که به بقیه خیلی زیاد میداد. گفتم پدر این کی بود شما اینقدر احترام کردی ازش؟ گفت این کسیه که مردم او را شایسته خلافت میدونن، میگن او باید خلیفه میشد. گفتم پس چرا پول کم دادی؟ گفتم، گفت برای اینکه دستش باز نباشه علیه ما کاری کنه، برای اینکه دستش باز نباشه علیه ما بخواد کاری انجام بده. و بعدم آقا رو زندان کرد و بعدم به شهادت رسون. میگه حسادت میبرم بر ما. آقا مأمون چی شد امام رضا رو شهید کرد؟ مأمون امام رضا رو برای این برد مشهد که شهید کنه مثلا به خراسان؟ نه، بخواست شهید کنه یه نفر میفرستاد همون مدینه شهید میکردن. امام رضا رو برد اونجا بزرگش کنه، اولش چنین نیتی داشت، بعد حسادتش گل کرد. وقتی مقام امام رضا رو دید حسادت گل کرد، حسادت باعث شد امام رضا رو به شهادت برسونه. ما مردمی هستیم که محسودیم، مورد حسادت قرار میگیریم، به ما حسادت میکنن. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. آیه قرآن به تحقیق ما عطا کردیم به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت و عطا کردیم آنان را سلطنتی عظیم به آل ابراهیم. یقول حضرت فرمود کتاب و حکمت عطا کردیم و ملک عظیم، فرمود یعنی جعلنا منهم الرسل والانبیاء والائمه، یعنی قرار دادیم از آنان رسولان، انبیا و امامان. بعضیشون رسول بودن، بعضی نبی بودن، بعضیشون امام بودن در آل ابراهیم. خب فکیف یقرون بهی فی آل ابراهیم و ینکرونه فی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چرا در مورد خاندان ابراهیم اینو قبول میکنن، بعد در مورد خاندان پیغمبر خودشون قبول نمیکنن؟ در مورد اهل بیت پیغمبر خودشون قبول نمیکنن. امامت رو در ذریه پیامبر قبول نمیکنن. بعد به الان نگاه نکنی، به سنیای ایران که حالا مثلا یه مقدار معتدل شدن، بری تو عربستان یزید رو میگه امیرالمؤمنین، میگه حسین قیام کرد، یزید خلیفه شرعی بود، بعد کاری کرد قیام کرد کشته شد، به حق کشته شد. معاویه خلیفه مشروع اسلام بود. یعنی اهل بیت کیان اصلا شما میگید؟ اهل بیت کیان اصلا؟ خودشون روایت کردن، خودشون روایت کردن که پیامبر خدا فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من دو تا ثقل میذارم قرآن و اهل بیتم. اما اهل بیتو حذف کردن رفته، صحبتی از اهل بیت نیست. تازه حضرت علی رم خلیفه چار روم میدونن، به حضرت علی میرسن یواش میگن علی. حدیث میخواد تو فضیلت امیر المومنین بخونه، یواش میخونه حدیثو. میگه در مورد اهل بیت پیغمبر خودشون انکار میکنن. فمنهم، ادامه آیه است، فمنهم من آمن به، پس بعضی از آنها هستن که ایمان آوردن به چنین چیزی در آل ابراهیم که فرمود، و منهم من صدعن، بعضی ها جلوبشو گرفتن، و کفا به جهنم سعیرا، جهنم کافیست برای جوشیدن اینها. همون جوری که تو این امت عده ای ایمان آوردن به اهل بیت پیامبر، به امامان از اهل بیت، عده ای هم جلوشو گرفتن. آیه قرآن ادامه ان الذین کفروا با آیاتنا، آن کسانی که کفر می‌ورزند با آیات ما، سوف نسلیهم نارن کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیزوق العذاب ان الله کان عزیزا حکیما. آن کسانی که کفر می‌ورزند به آیات ما، در قسمت‌های بعدی همین اصول کافی می‌خونیم که میگه آیات یعنی ائمه، کسانی که کفر می‌ورزند به آیات ما یعنی به امامان اهل بیت کفر می‌ورزند، سوف نسلیهم نارن، به زودی به آنان آتشی میچشانیم. کلما نزجت جلودهم، وقتی پوستشون میسوزه، بدلناهم جلودن غیرها، پوست نوی میکشیم براشون. لیزوق العذاب، برای اینکه بچشن عذاب رو. که ان الله کان عزیزا حکیما، که خداوند عزیز و حکیم است، کارش از رو حکمته. آقا یکی از این ایام فاطمیه نزدیک شده با همین مقدار جوش میاریم هیتون. اهل سنت مصری البته شعر گفته، به عربی شعرش مضمونش اینه: و عمر شمشیر کشید در مقابل بیت فاطمه، و آنان را تهدید کرد که بیرون نیایید شما را میکشم. با افتخار جزو فضائل عمر میگه. با افتخار جزو فضائل عمر میاره که هجوم برده به خانه فاطمه، خانه‌ای که خانه عصمت طهارت اهل بیت، خانه عصمت و طهارت و اهل بیت. خب حالا باشه، اونا برای ایام فاطمیه بحث کنیم در موردش. ایام فاطمیه عزیزان خط بین شیعه و غیر شیعه است، خط بین تشیع و غیر تشیع، خطی هم هست که خط خون پاک نمیشه، پاک نمیشه این خط. حدیث بعدی، این قسمت در مورد چیه؟ این باب در مورد چی بود؟ که ما مردمی هستیم که مورد حسادت قرار میگیریم، ما مردمی هستیم که مورد حسادت قرار میگیریم. محمد ابن فضیل عن ابی الحسن علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. باز در مورد این آیه سوال کرد: آیا حسادت میکنن به مردم بر آن چیزی که خدا از فضلش به آنان داده است؟ قال: نحن المحسودون، مایم اون کسانی که به ما حسادت میکنن. آقا عرض کردیم حابیل و قابیل، قابیل حسادت کرد به حابیل برای چی؟ چون اینا قربانی بردن برای خداوند، قربانی حابیل پذیرفته شد، از قابیل پذیرفته نشد. حابیل یک گوسفند چاق و چله از گله خود جدا کرد و قابیل کشاورز بود، یه مقدار از اون گندمای پوسیده و کم ارزشش رو انتخاب کرد، گفت اونا رو میدم دیگه. حالا آتشی میامد قربانی اینا رو میخورد، قربانی حابیل پذیرفته شد، از قابیل پذیرفته نشد. آقا به حابیل گفت میکشم تو را، گفت بابا این نما یتقبل الله من علم، خدا پذیرفته، تقصیر من چیه؟ خدا قبول کرده از من این قربانی را، و این نما یتقبل الله من المتقی، خب تو هم متقی باش از تو هم قبول میکنه. قال لاقتلن، نه که گفت میکشم تو رو. یعنی فکر نکنی اگر از طرف خدا باشه حسادت نداره، اونی که از طرف خداست حسادت داره. که قابیل بر اثر حسادت به حابیل، چون از جانب خدا پذیرفته شد، کشت برادر خودش رو. خب فاطمه بنت الحسین فکر میکنم یه شعری داره در کوفه یا در شام میخونه این شعر رو، که یه بیتش مضمونش اینه. حالا یه بار خوندم برای عزیزان، از رو کتاب خوندم، الان شعر عربیشو حفظ ندارم. میگه گناه من چیست اگر دریای من پر آب است و از تو آبی در او نیست؟ این گناه من چیه اگر ما علم داریم و تو نداری؟ باید ما رو بکشی چون ما علم داریم و تو نداری. دریای ما پر آب است و از تو بدون آب. کشتنشون به خاطر همین بود دیگه. حدیث بعدی، عن عمران ابن اعین. این اعین هم یه خانواده‌ای بودن که خیلی مطرحن تو احادیث، یعنی اهل علم و شیعان خیلی به درد بخوری بودن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم قول الله عز و جل فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب، به تحقیق که ما به آل ابراهیم کتاب دادیم. یعنی چی؟ قال النبوه، یعنی نبوت دادیم. فرمود حضرت قلتو الحکمه، دنبالش می فرمود کتاب و الحکمه. فرمود قال الفهم و القضا، به اونا فهم و قضاوت دادیم. چون قاضی باید بتونه بفهمه، بفهمه حق با کیه و بعد بفهمه چه حکم میکنه. قلتو ادامه آیه و آتیناه و ملکن عظیما، به آنان سلطنتی عظیم دادیم. فقال اطاعت اونها واجبه از جانب خدا، این بزرگترین سلطنته که همه باید اطاعتشون کنن. همه باید امیرالمومنین رو اطاعت میکردن اگرچه قصب خلافت کردن. که خانوم فاطمه زهرا فرمود به خدا اگر از علی اطاعت کرده بودید و حق رو از محور خودش خارج نمی کردید، دو نفر پیدا نمی شدن که در مورد خدا اختلاف کنن، یک پارچه می شد امت، یک پارچه به سوی خیر نه به سوی شری که اینا بردن که قابل دفاع نیست کاراشون. حالا حدیث بعدی، اینا چون احادیث یه مقدار شباهت به هم داره تو این باب زودتر از روش عبور میکنیم. عن الصباح قال، عن ابی الصباح، فکر کنم کنانی هم باشه، قال سألت ابا عبدالله، از امام صادق پرسیدم عن قول الله عز و جل ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله، از این آیه دوباره سوال کرد ایشون. فقال یا ابا الصلاح نحن والله الناس المحسودون، به خدا ما ایمان مردمی که به ما حسادت می شود. حدیث بعدی، عن برید الاجلی، عن ابی جعفر، از امام باقر، فی قول الله تبارک و تعالی فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیما، در مورد این آیه قال جعل منهم الرسل والانبیاء والائمه، چون سه تا چیز فرموده کتاب و حکمت و ملک عظیم، میفرماد منظور از اونها قرار دادیم رسولان، انبیا و ائمه. فکیف یقرون فی آل ابراهیم، چگونه اینا در مورد آل ابراهیم اقرار میکنن و ینکرونه فی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در مورد خاندان پیامبرشون که میرسه انکار میکنن. قال قلتو، گفتم و آتیناهم ملکن عظیما، ما با آنان سلطنت عظیم دادیم یعنی چی؟ قال الملک العظیم انجعل فیهم ائمه، حضرت فرمود مراد از ملک عظیم یعنی در میان آنان ائمه قرار دادیم. من اطاعهم اطاع الله، که کسی از آنان اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است. و من عصاهم عصا الله، کسی آنان را عصیان کند خدا را عصیان کرده است. فهو الملک العظیم، این است آن ملک عظیم که همه عالم باید از اونا اطاعت کنن. بزرگتر از این مگه داریم؟ این همه طرف آدم میکشه که ازش اطاعت کنن. شاه بشه سلطان، بشه حاکم، میگه آدم نمیکشه برای اینکه ازش اطاعت کنن، میگه اینا رو خدا قرار داده که ازشون اطاعت بشه. که ملک عظیم منظور اینه. خب حالا چون وقت باقی مونده، وقت مونده دیگه ها، باب بعدی، باب بعدی ان الائمه هم العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، امامان همون علائمی هستند که خداوند در کتابش ذکر کرده است. آیه قرآن می‌فرماد و علاماتون و به نجمهم یهتدون. حدثنا داوود الجساس، داوود جساس، جساس یعنی همون گچکار، گچکار بوده جساس. قال سمعت ابا عبدالله، میگه شنیدم از امام صادق که یقول، میفرمود و علامات و به نجمهم یهتدون، و علاماتی گذاشتیم و آنان به وسیله نجم ستاره هدایت میشوند. قال ان نجم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود مراد از نجم ستاره رسول خداست و علامات همان ائمه اطهارند. حالا اینجا امام داره تأویل میکنه، چون آیه قبلش شما نگاه کنید در مورد خلقت کوها و اینها میفرماد، بعد میفرماد ما علاماتی قرار دادیم و اینا به وسیله ستاره هدایت میشن. راه پیدا کردن به وسیله چی؟ ستاره. در راه‌های زمینی. اما راه‌های معنوی چی؟ میگه باز اینجا راه‌های معنوی نجم رسول الله و اون علامت‌ها امامان اهل بیتن که و علاماتون و به نجمهم یهتدون. حدیث بعدی عن اسباط ابن سالم قال سأل الحیثم ابا عبدالله، حیثم میگه از امام صادق سوال کرد و انا اندهو، در حالی که من اونجا حضور داشتم. اسباط ابن سالم میگه من حضور داشتم که حیثم سوال کرد از قول خداوند که و علامات و به نجمهم یهتدون. فقال رسول الله النجم و العلامات الائمه، مراد از نجم رسول الله و مراد از علامات ائمه هستند. یعنی چقدر تو قرآن امامان اهل بیت اشاره شده بهشون. امیرالمومنین فرمود اسم اعظمی دارم که در قرآن است و کسی نمیداند. حدیث بعدی با عن محمد ابن الوشا قال سألت الرضا، حدیث از امام رضا میپرسن عن قول الله تعالی و علامات و به نجمهم یهتدون، قال نحن العلامات و نجم رسول الله، ما علاماتیم و نجم رسول الله هست. حالا باز آیه قرآن میفرماد و نجم اذا هوا، قسم به ستاره هنگامی که پایین میآید. نجم گفت رسول الله، اونجا میفرماد یعنی قسم به رسول الله هنگامی که از معراج بر میگردد فرو میآید، که به وسیله رسول الله هدایت میشن. بعد علاماتی داره این هدایت، علامت داره هدایت انسان، که امام زمان باید داشته باشی، امام زمان باید داشته باشی. علامتت اینی که از رسول الله تبعیت میکنی، رسول الله نماینده داره در هر عصری، امتو بی سرپرست رها نکرده. که یه داستانی رو قبلا گفتم خدمت عزیزان، یه تاجر فرشی بود، اینا الان هم شاید باشن، میرن تو روستاها اونا که فرش میبافن و میخرن ازشون، بعد میارن مثلا تو شهر اینا میفروشن. تاجر تبریزی بوده میرفته بالاخره اطراف و اکناف فرش میخریده، یه بار میره یه روستای سنی نشین بودن فرش بخره. آدم موجهی بوده این تاجره، تاجر که تاجر خورده پا بوده، کت خدای اونجا ایشونو دعوت میکنه، میگه آقا اگه میشه شب تشریف بیارید منزل ما و شام مثلا خدمتتون باشیم. میگه به یه شرط، بحث شیعه و سنی نکنی. میگه باش آقا شما تشریف بیارید. شب میره اونجا و غذا رو میخورن و این کت خدا اهل سنت بوده، میگه آقا یه سوالی دارم از شما. میگه آقا شما قول دادی که بحث شیعه و سنی نکنی، گفت حالا یه سوال منو جواب بده. میگه باشه بگو. میگه نظر شما شیعیان در مورد ابوبکر چیه؟ خواست اینو گیر بندازه که ها به اصحاب پیغمبر مثلا جسارت میکنید، منظورش این بود. نظر شما در مورد ابوبکر چیه؟ میگه به نظر ما ابوبکر از رسول الله هم عاقل تره. چی؟ رسول الله؟ ما که اهل سنتیم چنین حرفی نمیزنیم. یعنی چی؟ گفت شما گفتی یه سوال، گفت میگه نه یال این دومی هم جواب بده. چجوری ابوبکر رسول الله عاقل تره؟ گفت ها اثبات میکنم برات. عمر رو چه کسی به خلافت نصب کرد؟ ابوبکر. میدونید شورا که نبود، ابوبکر گفت خلیفه بعد از من عمره. گفت چی شد که این کارو کرد ابوبکر؟ گفت خب ابوبکر گفتش که من نمیتونم امت اسلام رو بی سرپرست رها کنم. گفت ها ببین ابوبکر عقلش رسید، امت اسلام رو بی سرپرست رها نکرد، اما رسول الله عقلش نرسید، امت اسلام رو بی سرپرست رها کرد. فبهت الذی کفر، موند چی بگه؟ پیامبر امت رو رها کرد، هیچ خلیفه مشخص نکرد، بعد ابوبکر دلش سوخت برای خودش خلیفه مشخص کرد. یه بام و دو هوا نمیشه که. بعد پیامبری که با قاشق بلند کردن ما دستور داده با دست راست غذا بخورید با دست چپ طهارت بگیرید، تمام این، و خلیفه مشخص نمیکنه برای خودش که این همه درگیری به وجود بیاد، یا نه مشخص کرد و عده دنیا طلب نپذیرفتن که درب خانه دختر پیغمبرشون رو آتش کشیدن. یا فاطمه، یا فاطمه، هر کس که تو را دوست ندارد روح بشری در رگ و در پوست ندارد. دختر پیامبر خیلی حرمت داشت در بین مردم، تنها یادگار پیامبر بود، تنها یادگار رسول الله بود. تمام زنها می آمدن خدمتش، ازش کسب علم می کردن، ازش تبرکی می گرفتن، التماس دعا بهش می گفتن، خیلی احترامش می کردن. وقتی رسول خدا از دنیا رفت وقتی علی رو خان نشین کردن، یا علی یا علی قربان مظلومیت یا علی. یه روز امیرالمومنین دید خانو فاطمه زهرا خیلی غمگینه، خیلی ناراحته. گفت چی شده فاطمه جان، چرا اینقدر ناراحت و گرفته ای؟ گفت علی جان، زنهای مدینه دیگه به من سلام نمی کنن. فرمود اشکال نداره فاطمه جان، به تو سلام نمی کنن، من سلام می کنم، جواب منو نمیدن، رو بر میگردون. ای قربان مظلومیت یا امیر المومنی، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به الموت، اللهم كن ولي الحجة. صلواتك في هذه وفي كل ساعة وليا وقادا ودليلا تمته برحمتك يا يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن. آقا به جان مادره، آن مادره غم پروره، مارا مرا نی از دره، یبن الحسن يا ابن الحسن يا بقية الله. بعد از شهادت خانم ابن عباس میگه رفتم در خانه علی در زدم، صدا زد کیه؟ گفتم ابن عباسم. گفت بیا داخل. گفت ابن عباس اون موقعی که در می زدی من فاطمه در خانه داشتم، الان دیگه برا چی در می زنه؟ ابن عباس میگه یه صحنه دیدم خیلی دلم سوخت،
دیدم علی نشسته یتیمای فاطمه رو دورش جمع کرده اینا رو نوازش میکنه. آی مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم ای وای ای وای ای وای. بعد از شهادت خانم امام مجتبی خیلی گریه میکرد. آی 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 آی. گفتن حسن جان تو بزرگتر از حسینی، تو چرا بیشتر گریه میکنی؟ تو باید داداشتو دلداری بدی. تو چرا اینقدر بیتابی میکنی؟ گواخ اون روز تو کوچه من دستم در دست مادرم بود، اون نامرد راه رو بست بر مادرم. اگر داداشم حسین اونجا بود، اون صحنه سیلی خوردن رو میدید بیشتر از من گریه میکرد. وا مادرم.